کار، اما در پایان هیچ.
به نام خدا، سمیه هستم، متعلم صنف 12 مکتب. خب قسمی که خودتون در جریان هستن، ضرب مکاتب برای دخترایی که بالاتر از صنف 6 هستن بسته شده و امروزه که میخواستم باید پلان جدید باید شروع شد به طرف مکتب برم و اون امروز ضرب مکتب را برای ما بستن. وقتا خیلی مویز کننده بود، خیلی جرحان شدم که چرا این حق از ما گرفتن. وقتی خانه آمدم سرز از دیگه کردم که یعنی ما حق تحصیل را ندارم، در جامعه که ما زندگی میکنیم حق کار از ما میگیرن، حق تعلیم را از ما میگیرن، یعنی زن را هیچ نشمارن. بخیم خیلی جرخون شده بودم که چرا ما را یعنی اجازه نمیتن که به طرف مکتب برم. یعنی می باید شد که سر روح و روانم تحصیل کرد 12 سال، یعنی 11 سال دست بخواد و بالاخره سنف 12 شدید. بعد از او هم تصمیم بگیری پلان داشته باشه که مثلا ما مکتب را خلاص کنم برم طرف دانشگاه، روزو داشته باشه که مثلا ما دانشگاه بخوانم بعد دختر تحصیل کرده در جامعه ببار بیاریم. اما این آرزو فقط یک آرزو باقی میمونه.
مسدود بودن درب مکاتب آخرین زجری ممکن برای دختران نیست. سمیه میگوید روابط اجتماعیش در حال نابودی قرار دارد و دیگر خبری از همکلاسی ها و دوستانش نیست. طرحی که به ناامیدی مطلق انجامیده است و حتی در بعضی موارد فکر بیرون شدن از افغانستان به گونه قاچاق مغزش را ماساژ میدهد.
روابط اجتماعی نسبت به اصحاب خصوصا کم شده. مثلا من اول هر دقیقه میرفتم باشم که اینجا برخورد داشتم و با هم بودیم. همیشه مثلا در مکتب میرفتم زیر وارد داشتیم و فعلا ایج دیگه مثلا نمیبینیم سفیه خدا و بعضی هاش هم شاید اول بگیره بعضی هاش هم اصلا نمیگیره. یعنی هیچ کس بهش کس رسیدگی نمیتونه. یعنی همه که روح و روانشان فراگنده شده. یعنی اصلا نمیگه که مکتب بود نبود، اصلا نمیگه که درس بود نبود. یعنی بسیار زد دل سرد شده، بسیار زد. سنفه بعضی اوقات تماس میگیره از اون سنفه که مثلا بسیار زد سمی بودیم تماس میگیرن میگن ما اصلا دیگه امید نداریم که درس بریم یا نریم. یعنی ناامید شدیم، همه که ما ناامید شدیم، همه که ما فکر میکنیم دیگه هیچ هستیم ما. یعنی ما را هیچ نشمارن. از خاطر بسیار زد ناامید هستیم که چرا درس تعلیم ما را از ما گرفتن. یعنی از اینکه در خانه هستم بسیار زد خسته میشم، بسیار زد جرخون میشم. یعنی بعض اوقات میخوایم که از راه قاچاق برم به طرف کشورهای دیگه که مثلا دست تعلیم خود ادامه بدم. این تا این حد فکر میکنم و بعدم فکر میکنم که ما بودجه نداریم مثلا بریم طرف خارج.
بودن در خانه هر فرد را تهنشین میکند. سمیه نمونه ای از آن است. او میافزاید بعد از نزدیک به یک سال دوباره به سمت مکتب رفتن برای او سخت است. اما چگونه؟
تقریبا 8 ماه و نو ماه میشه که من سمتی خدا ندیدم. بسیار زود خسته میشم در خانه بودم. بعضی اوقات در کارهای خانه خدا مصروف میسازم. اما با اون هم نمیشه. من واقعا دل سرد شدم که یعنی من طرف مکتب برم یا که درس بخوانم. دیگه چی آرزو مانده برام؟ هیچ آرزویی نمانده. یک درس و تعلیم داشتیم و درس تعلیم مارم از ما گرفتم. یعنی دیگه اصلا هیچ آرزویی نمانده برام.
در نهایت امیدی که هنوز نخشکیده است او به حکومت سرپرست طالبان التماس میکند که درب مکاتب را برای دختران بازگشایی کنند
و پیام میسته که لطفا مکاتب را برای ما باز کنند، ما درس بخوانیم، ما حق درس خواندن را داشته باشیم. کشورهای دیگر مثلا کشورهای خارجی دخترهاشان چقدر پیشرفته هستند، چقدر یعنی به تحصیلشان میکوشند، اما چرا افغانستان آنقدر پسرفته است؟ چرا نمیگذارند که ما درس بخوانیم؟ مثلا پاکستان یک کشور اسلامی است، اونا میتونند که درس بخوانند، اما چرا ما نمیتونیم؟ از امارات اسلامی خواهش میسته که لطفا مکاتب را برای ما باز کنند، ما درس بخوانیم.
سمیه نمونه ای از هزاران دختری است که از رفتن به مکتب باز مانده. دردی که در گوشه گوشه افغانستان قلبی را اذیت میکند. حال با آن که فشار روی حکومت سرپرست طالبان بابت بازگشایی درب مکاتب بیشتر شده است، اما هنوز امیدی برای بازگشایی دوباره وجود ندارد. اکنون دیده شود که طالبان پس از یک سال چه تصمیمی برای بازگشایی درب مکاتب میگیرند و دختران با چه سرنوشتی مواجه میشوند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب گزارش همکارم عبدالسمی خاوری رو شنیدید در ارتباط با بحث مکاتب دخترانه که متاسفانه میدونید که از زمان حضور طالبان دختران بالاتر از صنف ششم نمیتونن با مکتب برن چون که در مکاتب برویشان بسته است و هر روز هم وعده هایی را از طرف طالبان میشنویم که به زودی بازگشایی خواهد شد اما هنوز این اتفاق نیفتاده. خب فرصت کمی داریم تا پایین برنامه امروز انعکاس یکی دو تا خبر را من خدمت شما بخونم. وزارت حوادث طبیعی طالبان اعلام کرده که وقوع سیل در مناطق مختلف افغانستان خسارت مالی و جانی زیادی بر جای گذاشته. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت حوادث طبیعی در این خصوص گفته که جاری شدن سیل خسارت سنگینی به مردم وارد کرده و افزوده که بر اثر جاری شدن سیل 18 نفر جان باخته و ده ها منزل مسکونی هم تخریب شده. حقانی توضیح داده که در ولسوالی قره‌باغ غزنی 10 نفر و در قندهار 8 نفر بر اثر سیل جان باختن و صدها نفر بر اثر ویرانی منازل مسکونی خودشان آواره شدند. از طرف دیگر منابع محلی در قندهار اعلام کردند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این ولایت یک مادر به همراه 5 فرزندش جان باخته و خانه اونا تخریب شده. سیلاب چهارشنبه شب در مرکز این ولایت و ولسوالی های جیری، ارغنداب، شاهولیکوت و اسپین بولدک سرازیر شده. همچنین جاری شدن سیل در قندهار خسارت هنگفت مالی هم به ساکنان این ولایت وارد کرده. میدونید که تا یه چند هفته اخیر افغانستان شاهد وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله بوده و بارش باران و برف شدید را هم ما شاهد بودیم. اما یه خبری دیگر هم عرض بکنم خدمت شما که مسئولان محلی دولت موقت طالبان در ولایت زابل گفتن که وقوع سیلاب در ولسوالی های ای ولایت تا کنون جان 26 نفر از جمله 13 نیروی طالب را گرفته. حاج قاسم رئیس فواید عامه دولت موقت طالبان اعلام کرده که قلات مرکز ای ولایت و بقیه ولسوالی هاش شاهد سیلاب های شدید بودن متاسفانه. خب بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه امروز انعکاس و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. معاون سیاسی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان گسترش روابط دوستانه با کشورهای همسایه را خواستار شد. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان امروز در خصوص تحولات افغانستان و مواضع کشورهای جهان در رابطه با این دولت با بیان اینکه طالبان با همه جهان به خصوص کشورهای همسایه رابطه دوستانه دارد گفت: ما اجازه نمی دهیم که هیچ کشوری از خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید کند. استانکزی افسود که هر کشوری در افغانستان منافع خود را دارد و کشورهای غربی و آمریکا به دنبال انزوای دولت موقت طالبان نیستند. این مقام طالبان در پاسخ به زمان بازگشایی مکاتب دخترانه پایه ششم به بالا در افغانستان است خاطر نشان کرد که گفتگوها در سطح رهبری طالبان در این خصوص جریان دارد و به زودی شاهد بازگشایی مکاتب خواهیم بود. استانکزی همچنین نشست اخیر بین المللی در تاشکند را که با محوریت افغانستان برگزار شده بود مهم دانست و تاکید کرد که چنین نشست‌هایی بر گسترش تعاملات و روابط دیپلماتیک طالبان با منطقه و جهان مؤثر خواهد بود. سرمنشی سازمان ملل انفجار در مسابقات کریکت در کابل را محکوم کرد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل حمله به ورزشگاه کریکت در کابل را محکوم کرده و گفته است که در این حمله 19 نفر جان خود را از دست دادند. گوترش در توییت نوشته است که حمله به غیر نظامیان بر اساس قوانین بین المللی بشر دوستانه ممنوع است. پس از چاشت روز گذشته 7 اسد هنگام مسابقات در میدان بین المللی کریکت در میان تماشاگران انفجار روی داد. طالبان تلفات این رویداد را 4 زخمی اعلام کردند. این در حالی است که شفاخانه امرجنسی در کابل نیز گفته است که از این انفجار 13 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است. برخی منابع نیز از کشته شدن یک تن و زخمی شدن 12 نفر در این حادثه خبر دادند. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما در اعلامیه اعلام کرده که بر اساس گزارش ها شمار تلفات این انفجار زیاد بوده است و شفاخانه های محلی از اعزام شمار زیادی از قربانیان خبر دادند. صرافی های هرات افغانستان تعطیل شده است. اتحادیه صرافان ولایت هرات امروز اعلام کرد افزایش گردش بانکنوت های کهنه در افغانستان باعث ایجاد مشکل در بازارهای مالی شده و اخیراً صرافان این ولایت در اعتراض به عدم ساماندهی این موضوع فعالیت خود را تعطیل کردند. بر اساس این گزارش به دلیل جلوگیری از گردش بانکنوت های کهنه بازار هرات تعطیل شده است. همزمان با بالا گرفتن انتقادها از افزایش پولهای کهنه در بازار، بانک مرکزی افغانستان مشخصات پولهای غیر قابل استفاده در بازار افغانستان را منتشر کرده است. این بانک در اطلاعیه اعلام کرد بجز بانکنوت‌هایی که شکل ظاهری آنها کاملا تغییر و یا در اثر حوادث غیر مترقبه بخشی از آنها از بین رفته، سایر پولها سالم محسوب می‌شوند و در معاملات قابل استفاده هستند. پیشتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان برای رفع مشکل پول کاغذی در بازار گفته بود که برای نوسازی پول‌های کاغذی تلاش‌های در جریان است، اما پول به اندازه کافی در بازار موجود بوده و زیاد از حد چاپ نخواهد شد. این در حالی است که سازمان ملل در خصوص بحران نقدینگی در افغانستان هشدار داده و اعلام کرده است بسته حمایتی 32 میلیون دلاری به این کشور برای عدم فروپاشی اقتصادی در حال ارسال است. وزیر خارجه هند در نشست شانگهای اظهار داشت به کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه می‌دهیم. جای شانکار وزیر خارجه هند در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای تأکید کرد که به کمک‌های بشردوستانه در قالب ارسال گندم، دوا، واکسن و پوشاک به مردم افغانستان ادامه می‌دهیم. وی خاطر نشان کرد که در نشست سازمان همکاری شانگهای در تاشکند خواستار توجه فوری به مشکلات کرونا، درگیری اوکراین، امنیت غذایی و انرژی در جهان شدم. وزیر خارجه هند همچنین در توییترش نوشت در دیدار با همکارانم در پایتخت ازبکستان بر موضع هند در قبال افغانستان و بر حمایت بشردوستان از آن کشور در قالب ارسال گندم، دوا، واکسن و پوشاک به این کشور تاکید کردم. پیشتر منابع هندی از احتمال نخستین دیدار رو در روی وزیر خارجه هند با وزیر خارجه دولت موقت طالبان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای خبر داده بودند. اعضای هیئت علمای پاکستانی پس از بازگشت از سفر کابل میگویند که طالبان به آنان اطمینان دادند که به زودی مکاتب را بر روی دختران باز میکنند. اعضای این هیئت که به تازگی به کابل سفر کرده بودند دیدارهای خود را ثمر بخش خوانده و ابراز امیدواری کردند که دختران افغان به زودی اجازه تحصیل پیدا کنند. این هیئت به رهبری مفتی محمد تقی عثمانی به دعوت طالبان به کابل سفر کرده و با رهبران ارشد طالبان از جمله ملا محمد حسن آخوند رئیس کابینه دولت موقت این گروه دیدار کردند. مولوی طیب عالم دینی پاکستانی و از رهبران مذهبی بانفوذ در این کشور گفته است که در دیدار با طالبان افغانستان تاکید شد که این گروه باید مکاتب دخترانه را باز کند تا دختران بتوانند آموزش ببینند. مولوی طیب افسود که من برای آنها یعنی طالبان مثال زدم و با آنها گفتم که من هم ملا هستم، اما خواهرزاده من به عنوان جنرال در ارتش پاکستان خدمت میکند. وی اضافه کرد که همسرش در پاکستان قرآن کریم را به زبان پشتو ترجمه کرده و کتابی هم برای کمک به دیگران برای درک قرآن کریم نوشته است. این رهبر مذهبی پاکستان تاکید کرد که دولت طالبان میتواند ترتیبات جداگانه‌ای بدهد تا دختران بتوانند در محیطی بهتر آموزش ببینند. طالبان پس از رسیدن به قدرت درهای مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته و زنان کارمند در ادارات دولتی را خانه نشین کردند. منابع محلی در قندهار میگویند که نیروهای پاکستانی 244 شهروند افغانستان به شمول زنان و کودکان را در ایالت بلوچستان بازداشت کردند. یک منبع محلی میگوید که این افراد به اتهام ورود غیرقانونی به پاکستان بازداشت شدند. به گفته این منبع اعضای حرکت حفاظت از پشتونها در حال گفتگو با نظامیان پاکستانی برای رهایی افراد بازداشت شده هستند. این نخستین بار است که نظامیان پاکستان نزدیک به 250 شهروند افغانستان را به صورت گروهی بازداشت می‌کنند. گاردین گزارش داد که وزارت خارجه انگلیس اگرچه به اشتباهات خود در روند تخلیه شهروندان افغانستان در عملیات میدان هوایی کابل اعتراف کرده، اما گفته است که قادر به پذیرش مهاجران جدید از افغانستان نیست. وزارت خارجه انگلیس با بیان این که به دنبال دادن امید واهی به مهاجران افغانستان برای سفر به این کشور نیست، افزود که در حال حاضر شواهدی برای در خطر بودن جان افرادی که با بخش غیر نظامی نیروهای انگلیس در افغانستان همکاری داشتند وجود ندارد. به گفته این وزارتخانه، تنها افرادی که با بخش نیروهای نظامی همکاری کردند در معرض خطر هستند. اما گاردین برخلاف اظهارات مقامات انگلیس در ادامه گزارش خود مدعی شده در گفتگو با برخی از شهروندان افغانستان که با بخش غیر نظامی نیروهای این کشور همکاری داشتند، این افراد میگویند که برخی از اعضای خانواده آنها به دلیل همکاری با انگلیس مجازات شدند. وزارت امور خارجه انگلیس همچنین خاطر نشان کرد که در اولویت بندی خروج مهاجران افغانستان که با بخش غیر نظامی نیروهای خارجی همکاری داشتند نیز مشکلات وجود داشته و این اولویت بندی به درستی انجام نشده است. همچنین مقامات انگلیس دلیل کندی بررسی پرونده‌های اتباعی افغانستان را حجم بالای درخواست‌ها عنوان کرده و اعلام کردند که تاکنون تنها 5000 مهاجر افغانستانی وارد انگلیس شده و این در حالی است که 15000 نفر در زمان بحران میدان هوایی کابل از افغانستان خارج شدند. وزارت خارجه انگلیس همچنین در ادامه افزود که تلاش این کشور برای تغییر نظر مقامات آمریکا در راستای بازنگری در عدم خروج نیروهای خارجی موفق نبوده و این کشور مجبور شده است نیروهای انگلیس را از افغانستان خارج کند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی. سلام به شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه رازهای زندگی. با موضوع مدارا و تحمل دیگران در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، یکی از اصولی که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران تأثیر شگرفی دارد، مدارا و تحمل دیگران است. مدارا به معنی رفتار منطقی معقولانه همراه با ملایمت و مهربانی در رابطه با نظر مخالف دیگران تعریف می شود. حتما شما با افراد برخورد کرده اید که رفتارشان برایتان عجیب یا خارج از چارچوب درک شما بوده است، یعنی یا آن را رفتار نادرست و بچگانه‌ای می‌بینید یا اینکه هر قدر تلاش می‌کنید برای کار آن فرد دلیل پیدا نمی‌کنید. در واقع خیلی از رفتارها برای شما مورد نکوهش قرار می‌گیرد و در برابر آن عکس العمل نشان می‌دهید. یکی از دلایلی که باعث می‌شود ما نسبت به برخی از رفتارها واکنش‌های سخت انجام دهیم، مطابق نبودن هر چیزی با میل خود ماست. یعنی اگر فرد رفتار را ناهمخوان با دیدگاه یا اعتقاد ما انجام دهد، برای ما گران تمام می شود. اما آیا واقعا همه مثل ما رفتار می کنند و آیا باید مثل ما رفتار کنند؟ یادمان باشد به ازای هر نفر در دنیا یک تیپ رفتاری خاص، یک دیدگاه و نگرش وجود دارد. پس نمیتوان ادعا کرد که آنقدر نیرومند و در سطح بالایی هستیم که دیگران را تغییر دهیم، نه اینکه تعداد افرادی که با آنها برخورد می‌کنیم اندک است که بتوانیم در جهت تغییر آنها انرژی بگذاریم. روانشناسان همواره توصیه می‌کنند بپذیریم دیگران هم هستند و بپذیریم که فقط نیمی از دنیا برای ماست. همون گونه که ما دوست داریم دیگران مثل ما باشند، دیگران هم دوست دارند که ما مثل آنها بشویم. با این نکته توجه کنیم که افراد در سطوح مختلف فکری قرار دارند و ممکن است شرایطی که در آن قرار می‌گیرند رفتار آنها را در زمانی که ما با آنها برخورد می‌کنیم تعیین کند. پس باید این مهارت را در خود ایجاد کنیم که انتظارمان از دیگران بر اساس دیدگاه خودمان نباشد و سعی کنیم بیشتر بر اساس آن چیزی که آنها هستند با آنها نگاه کنیم و سعی کنیم دیگران را درک کنیم. یکی از اصولی که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران تأثیر شگرفه دارد، مدارا و تحمل دیگران است. مدارا به معنی رفتار منطقی معقولانه همراه با ملایمت و مهربانی در رابطه با نظر مخالف دیگران تعریف می شود. با اینکه به نظر برخی صاحب نظران روابط اجتماعی همواره در حال تغییری دگرگونی است و هر موقعیت اجتماعی یک واکنش ویژه طلب می کند، اما می توان مدارا را یک روش عمومی پیشنهاد کرد که در هر حال ایجاد روابط متعادل را آسان تر می کند. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس. مدارات یعنی راه آمدن با مردم، معناش اینه. مدارا کردن یعنی راه آمدن دنبال نقطه اشتداد و اختلاف نگشتن، این معنای مدار است. یه وقت انسان یک دعوای اصولی با کسی دارد، حق و ناحقی در میان است، این بحث دیگری است. اما وقتی اینجور نیست، می شود با طرف راه آمد، چه در معامله، چه در تعاملات سیاسی، چه در تعاملات اجتماعی، چه در خانواده. می‌فرماید عاقل‌ترین مردم کسی است که بیشتر از همه با دیگران مدارا کنه. وجهش هم واضحه، زیرا که مدارای در جامعه آرامش را، زندگی راحت را برای همه فراهم می‌کنه، برخلاف اون کسانی که دنبال سختگیری با این و اون هستند که سر هر چیزی، سر هر نقطه کوچکی سختگیری کردن، اذیت کردن، بگو مگو کردن، این درست نقطه مقابل مداراست.
در قرآن کریم به آیات مختلف در مورد تحمل و مدارا برمی‌خوریم. قرآن با عنوان پیام و ابلاغ الهی در محیط جدلی و گفتمانی بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. در سرزمینی که فاقد غنای علمی و فرهنگی بود، اما در مدت زمان نه چندان طولانی نه تنها در شبه جزیره عربستان بلکه در اطراف و اکناف آن با سرعت گسترش یافت. کارشناسان یکی از دلایل این نفوذ را حرکت قرآن بر مبنای گفتگو و مدارا دانستند. قرآن با هدف تربیت انسانها و نزدیک کردن دلهای آنان به یکدیگر و ایجاد فضای صمیمی و مسالمت‌آمیز در بین مردم به تحمل رفتار دیگران تشویق می‌کند. بارزترین مظهر برخورداری از روحیه مدارا محترم شمردن اندیشه‌ها و باورهای دیگران است. آمادگی آدمی برای پذیرش انتقادها و ایرادهای دیگران و شکل متعالی‌تر آن، یعنی مهارت شنیدن انتقاد از خود، از جمله عوامل مؤثری است که موجب رشد و تعمق خودشناسی در انسان می شود، زمینه را برای مدارای بیشتر فراهم می سازد. زیرا وقت آدمی بر اثر انتقادات دیگران و عیوب و نواقص خود آگاه شود، توانایی و سعی صدر بیشتری برای تحمل رفتارهای ناروای دیگران می‌یابد. برای مثال، وقتی نظر و رفتار دیگران را قبول نداریم، عصبانی می شویم و در واقع با عصبانیت خود نشان می دهیم که نظر و رفتار ما درست است و نظر و رفتار دیگران اشتباه است. اما اگر صفت زیبای مدارا را در وجود خود برجسته کنیم، با آسانگیری تبدیل به انسان مثبت می شویم که توانایی استفاده از فرصتهای اجتماعی را به منظور ارتقای خود و نیز پیش برده فرهنگ صلح و دوستی خواهد داشت. علاوه بر آن که اگر ما بتوانیم در جامعه‌ای که به سر می بریم ارتباط فرهنگی را بین اقشار اجتماعی گسترده کنیم و در مسیر گفتگوی احسن قرار بگیریم، نتیجه آن کاهش تنش، کاهش استرس و سلامت جامعه خواهد بود. عزیزان همراه، تا برنامه دیگر، خداوند بزرگ یار و نگهدار شما.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. خانم آقایان، شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و سرشار از آرامش باشه. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عزوجل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز شنبه است و ما گفتارهایی که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اون تکرار برنامه ادبی ادبستان رو خواهید شنید و سپس برنامه نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون در تاجیکستان. سپس تکرار گفتار خانواده سالم رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی امشب گفتار جاذبه های ایران زمین خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افتتاح بزرگترین آزمایشگاه ویروس شناسی در تاجیکستان. ساکنان تاجیکستان تا سال 2030 با آب آشامیدنی بهداشتی تامین خواهند شد. و آخرین آمار کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجان قاسم هستم و اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس فرهنگستان علوم ملی تاجیکستان از افتتاح بزرگترین آزمایشگاه ویروس شناسی در آسیای مرکزی با یاری دانشمندان بلاروس در این کشور خبر داد. فرهاد رحیمی گفت که این آزمایشگاه در سال روز استقلال تاجیکستان یعنی 9 سپتامبر سال جاری در شهر دوشنبه افتتاح خواهد شد. وی تاکید کرد که همکنون 15 متخصص ویروس شناسی تاجیک برای فعالیت در این آزمایشگاه در کشور بلاروس در حال آموزش میباشند. خرج ساخت این آزمایشگاه 40 میلیون سومانی است که بخش‌های دولتی و خصوصی تاجیکستان و بلاروس این منابع مالی را تامین می‌کنند. بزرگترین آزمایشگاه ویروس‌شناسی در آسیای مرکزی در تاجیکستان با جدیدترین تجهیزات فعالیت خواهد کرد. مقامات دادگاهی ترکیه تصمیم گرفتند یکی از مبلغان اصلی گروه تروریستی داعش را به تاجیکستان تحویل دهند. بر اساس تصمیم مقامات دادگاهی ترکیه پرویز عبدالرحمنوف ملقب به ابو داوود یکی از مبلغان اصلی گروه تروریستی داعش به تاجیکستان فرستاده خواهد شد. منابع دیپلماتی در دوشنبه تصدیق کردند که در پی مذاکرات مقامات انتظامی دو کشور این شهروند تاجیکستانی عضو داعش به تاجیکستان منتقل می شود و متهم به جذب بیش از 200 نفر به صف گروه تروریستی داعش در تاجیکستان، روسیه و شوئیسیا نیز علیه او پرونده قضایی تشکیل شده است. مقامات قضایی روسیه ابو داوید را در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین الملل اینترپول قرار دادند. گفته می شود که پرویز عبدالرحمنوف در سال 2019 در سوریه بازداشت و در سال 2021 بازن و فرزندانش در اردوگاه تحت کنترل نیروهای ترکیه مشاهده شده بود. معاون سازمان خدمات شهری تاجیکستان اعلام کرد که ساکنان این کشور تا سال 2030 با آب آشامیدنی بهداشتی تامین خواهند شد. جورخان غفارزاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که در حال حاضر 67.1% از ساکنان تاجیکستان از آب آشامیدنی سالم بهره مند میباشند. و تاکید کرد که در 6 ماه نخست سال جاری به ساکنان تاجیکستان 8,244,000 متر مکعب آب سالم بهداشتی رسانده شد که خرج این خدمات نزدیک به 5 میلیون سومانی است. و گفته غفارزاده در حال حاضر 20 طرح آب رسانی به مبلغ 769,000 دلار برای تامین آب آشامیدنی سالم در شهرها و مناطق دهات تاجیکستان تهیه شده که حکومت این کشور در جستجوی سرمایه برای اجرای کردن این طرح می باشد. رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان از کم شدن استقبال بانوان از ورزش اظهار نگرانی کرده است. عبدالله رحمانزاده گفت که متاسفانه بیشتر دخترانی که در مکتب ها و تلاره ورزشی تمرین میکنند نه تنها پس از ازدواج بلکه بسیاری از آنها پس از پایان تحصیلات متوسطه از فعالیت های ورزشی خودداری میکنند و افزود وقتی با کلاس های ورزشی میرویم میبینیم که تعداد دختران 13 تا 17 ساله که ورزش میکنند بسیار کم است. رئیس کمیته کار با جوانان ورزشی تاجیکستان ادامه داد که پدر و مادر دختران خود را به مدرسه و سالن های ورزشی میفرستند. وقتی که به سن بلوغ میرسند با توجه به اینکه دختر باید برای مرحله دیگر از زندگی خود مانند ازدواج تحصیل آماده شود مانع فعالیت های ورزشی آنها میشوند و با هدف ترغیب بانوان به انجام فعالیت های ورزشی اقدامات خاصی در تاجیکستان اجرا شده که نمونه آن شرکت بسیاری از بانوان در تمرین های ورزشی صبحگاهی است. رحمانزاده همچنین از برگزاری مسابقه های والیبال در بین کارکنان شرکت ها و مؤسسات سازمان ها و ادارات خبر داد و گفت که از 102,000 ورزشکار که در مکتب ها و تالار های ورزشی تمرین میکنند 14,357 نفر دختر هستند که نسبت به سال های گذشته 2-4% افزایش داشته است. مقامات ناحیه اش در ولایت سوخت از عزم بخش خصوصی ازبکستان برای زیر کش قرار دادن 20,000 هکتار زمین های این منطقه خبر دادند. شهرت محمدزاده رئیس ناحیه اش گفت در سفر فعالان بخش خصوصی ازبکستان برای استاد ضیاءالدین یار محمدوف تفاهم نامه زیر کش قرار دادن 20,000 هکتار زمینی للمی یا همون بایر در ناحیه اشت امضا شد و تاکید کرد که به دلیل مساعد بودن زمین های ناحیه اشت برای باغ توافق شد که سرمایه گذاران ازبکستانی در این منطقه درخت زردالو بکارند. همچنین از سوی سرمایه گذاران ازبکستانی ساخت شهرک صنعتی برای فراوری محصولات کشاورزی در ناحیه اش در مساحت 30 هکتار برنامه ریزی شده است. ناحیه اش تاجیکستان با شهر میوه های خشک و ویژه زردالو شهرت دارد و بسیاری از کشورهای جهان از جمله اروپا محصولات کشاورزان این ناحیه را خریداری میکنند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سربازان گمنام امام زمان علیه السلام در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک شهروند شوئدی را به اتهام جاسوسی شناسایی و بازداشت کردند. متهم شوئدی که در سفرهای چندگانه پیشین به ایران و به دلیل بعضی رفتارها و ارتباطات شبهه آور در فهرست گمانبران واید زید جاسوسی وزارت اطلاعات ایران قرار گرفته بود همیشه از لحظه ورود به ایران کلیه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش به شهرهای مختلف کشور که کلن خارج از مقصدها و رویه های گردشگری انجام می شدن تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران دقیقا تحت نظر ماموران با تجربه زید جاسوسی وزارت اطلاعات ایران قرار داشتند. وزارت اطلاعات ایران با انشار اطلاعیه اعلام کرد که این شهروند شوئدی متهم چند ماه پیش و در پی بازداشت یک جاسوس دیگر اروپایی با ماموریت کسب اطلاع از چگونگی فاش شدن هویت آن جاسوس و نوع و میزان اطلاعاتی که به طور اطلاعاتی این وزارتخانه افتاده بود مجددا وارد ایران شد. در این اطلاع آمده است که این بار نیز و در کل مدت ماموریت اخیر تماس های وی با افراد مرتبط اشاره شده تحت کنترل دائم سربازان گمنام امام زمان علیه السلام قرار داشت و بالاخره با تکمیل سندها در هنگام خروج از ایران با حکم مراجع دادگاهی بازداشت شد. متهم شوئدی بازداشت شده دارای سابقه سفر به سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیستی پیش از عزیمت به ایران میباشد. وزارت اطلاعات در این بیانیه تاکید کرد که این وزارتخانه امنیت کشور و آرامش مردم را خط سرخ خود دانسته و کوچکترین تحرکات نسبت به مرزهای امنیتی کشور قاطعانه و فارغ از هیاهوی آوازگران حرفه‌ای و همخوانی غربی صهیونیستی پاسخ می‌دهد. وزارت اطلاعات در این بیانیه هشدار داد رژیم بد سابقه شوئدیا که تاکنون چندین جاسوس نیابتی برای رژیم اشغالگر صهیونیستی را پشتیبانی کرده است، همچون احمد رضا جلالی جاسوس مسلم رژیم صهیونیستی و مجرم قطعی در شناسایی و ترور بعضی از دانشمندان هسته ایران و مأمور تروریست های جنایتکار همچون منافقین و قاتلان مردم و کودکان بیگناه در رژه خونبار اهواز بوده است. در صورت ادامه روی جاسوسی نیابتی از سوی نهاد اطلاعاتی شوئدیا و ادامه حمایت از قاتلان و جانیان سابقه دار واکنش مناسب با آن را دریافت خواهد کرد. وزارت خارجه ترکیه جان باختن تعداد از شهروندان ایرانی در پی وقوع سیل اخیر در ایران را تسلیت گفت. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه ضمن اظهار تأثیر عمیق از وقوع سیل در ایران آمده است که برای جان باختگان طلب رحمت کرده به خانواده آنها تسلیت میگویم و برای آسیب دیدگان نیز شفای عاجل مسئله میکنیم. بر اثر وقوع سیل در امامزاده داوود در اطراف تهران و دیگر مناطق ایران تاکنون چندین نفر جان باختند و تلاش ها برای جستجو و نجات ناپدید شدگان همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت درمان مأمور پزشکی ایران از فوت 46 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شبان روز اخیر در ایران خبر داد. با گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درمان و مأمور پزشکی ایران، در بسیار ساعت گذشته 46 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران فوت کردند که مجموع فوتی ها اکنون به 141937 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که در شبانه روز اخیر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 4505 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 7,381,299 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 7,079,239 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها در ایران مرخص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که در شبانه روز گذشته 23,904 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد تا کنون 64,783,222 نفر دوز اول، 58,255,870 نفر دوز دوم و 30,196,046 نفر دوز سوم و بالاتری واکسن کرونا را دریافت کردند. با مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 153,135,138 دوز رسید. همزمان با فرارسیدن ماه محرم الحرام، عاشقان اهل بیت علیهم السلام در جمهوری آذربایجان این روزها دل در کاروان کربلا دارند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان پرویز غیاسی از باکو جلب میکنیم.
یه نماه عزا گلیر یانان رایدن نوا گلیر.
عاشقان اهل بیت علیه السلام در جمهوری آذربایجان این روزها دل در کاروان کربلا دارند. سرزمین شیعیان ابا عبدالله الحسین در فراسوی عرس همزمان با فرارسیدن ماه محرم، ماه عزت و آزادگی، خود را برای عزای حسینی آماده می کند.
هر çox şövqlə olur, səbirsizlə gözləyirik bu ayı.
Mah Muharram mah piruzi mazlum bar zaliman ast. مردم با شرکت در مجالس عزاداری انتخاب می کنند که در دفاع از مظلومان جهان هستند. همه ساله مردم کشورمان با اشتیاق منتظر این روزها و ماه عزیز هستند تا برای جگرگوشه پیامبر عزاداری کنند. قهرمان کربلا برای ما یک الگو و نمونه است.
امام حسین علیه السلام اونون شهادت اینن مؤمنلرین قلبنده الی بالنور.
با شهادت امام حسین علیه السلام چنان نوری در قلب مؤمنان روشن شد که تا قیامت این نور راهگشا خواهد بود. صهیونیست‌ها سعی می‌کردند این نور را ضعیف کنند، اما سنت‌های دینی و شهدای ما این نور را باز هم قدرت بخشیدند.
اداره مسلمانان قفقاز شنبه را اول محرم اعلام کرده و دلدادگان حسینی را برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توصیه کرده است.
آذربایجان ده محرم‌لیه همیشه 3 سویده کسرلر.
بر اساس سنت دیرینه همه ساله قبل از آغاز ماه محرم مؤمنان خود را برای ماتم حسینی آماده می کنند و با نصب پرچم‌های سیاه بر بالای درب خانه‌ها عزادار حسین می شوند. عشق به امام حسین در میان مردم جمهوری آذربایجان نشانگر دلبستگی به اهل بیت علیه السلام است.
امام حسین مخصوص باغلالغه بار.
برخی از دوستداران ابوعبدالله حسین علیه السلام با تبدیل منازل خود به حسینیه تصاویر آن را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. جمهوری آذربایجان با جمعیت حدود 10 میلیون نفری به عنوان دومین کشور شیعه جهان محسوب می‌شود که بیش از 80% از مسلمانان را شیعیان تشکیل می‌دهند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
نیروهای الحشدوشعبی یعنی بسیج مردمی عراق در درگیری با عناصر گروه تروریستی داعش طرح آنها برای نفوذ به بغداد و حمله به زائران حسینی علیه السلام و برای انداختن جنگ داخلی را بی اثر کردند. عراق در سال 2017 پس از 3 سال نبرد پیروزی بر گروه تروریستی داعش را اعلام کرد، اما عنصرها و هسته های باقی مانده این گروه تروریستی هنوز در بعضی مناطق استانهای دیاله، کرکوک، نینوا، الانبار و بغداد فعال هستند. سازمان الحشدوشعبی عراق در بیانیه اعلام کرد که نیروهای تیپ 12 این سازمان جمعه شب حمله و نفوذ گروه داعش را در منطقه اتارمیه در شمال بغداد برای انجام حملات تروریستی بی اثر کرد. بر اساس این بیانیه تروریست‌ها قصد داشتند تا با ورود به شهر بغداد به هیئت‌های حسینی علیه السلام حمله کرده و امنیت عمومی را برهم زنند. این بیانیه می‌افزاید در این عملیات ویژه الحشدوشعبی علیه عناصر گروه تروریستی داعش نقشه‌های آنها برای ایجاد جنگ داخلی از طریق حمله همزمان به هیئت‌های حسینی و تظاهرات در بغداد آشکار شد. شهرستان اتارمیه در شمالی پایتخت عراق از مناطق نام و مرکزی تحرکات گروه داعش به شمار می رود و هر از گاه شاهد عملیات تروریستی علیه شهروندان و نیروهای امنیتی عراق است. اتارمیه که از 6 ناحیه های اطراف بغداد است که به نام کمربند امنیتی پایتخت معروف است و 4 ولایت بغداد، صلاح الدین، دیاله و الانبار را به یکدیگر پیوست می کند. با آغاز ماه محرم و سال روز حادثه تلخ عاشورا که نبیرگان و اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیدند، پیش از 45,000 حسینیه امامباره و عاشورخانه در هند آماده میزبانی از عزاداران حسینی می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش حسن عبدالملکی از دهلی نو جلب میکنیم.
دیشب به یک حسینیه و مسجدی در پایتخت هند رفتیم. جوانان در حال بیرون آوردن صندوق‌های پر از پرچم و پارچه نوشته‌های ویژه محرم بودند. 2 ساعتی از بامداد گذشت، حسینیه تقریباً آماده شد.
برای برگزاری عزاداری و مجالس محرم آماده شدیم و از فردا هر روز بعد از نماز عشاء مجلس عزا برپا می‌شود.
بیش از 45,000 حسینیه در سرتاسر هند وجود دارد که حال و هوای این روزهایشان مانند همین مکان در دهلی است. در شمال هند به حسینیه ها امامباره می گویند. این امامباره ها در شهرهایی مانند لکنو، امروهه و کشمیر فراوان است. حسینیه ها در جنوب هند آشورخانه نامیده می شوند و در پایشان بروی عاشقان امام حسین علیه السلام باز است، از شیعه گرفته تا هندو و مسیحی.
پیش از محرم داریم حسینیه را آماده می‌کنیم تا مراسم عزاداری امسال با شکوه‌تر از گذشته برگزار شود. جوانان روز و شب فعالانه پای کار مراسم است.
اینجا عزاخانه زهرا در شهر حیدرآباد است که مهیای میزبانی از عزاداران است. در همین شهر عاشورخانه‌های زیادی وجود دارند و ایرانیانی که قرن‌هاست در حیدرآباد ساکنند مراسم‌هایشان را در دربار حسینی به راه می‌اندازند.
محرم جو ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے کوئی
تہوار نہیں ہے برگزاری مراسم عزاداری در این ماه نوعی مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم است. با وجود تلاش‌های دشمنان برای جلوگیری از این مراسم، 14 قرن است که عزاداری‌های امام حسین علیه السلام برگزار شده و ان شاء الله تا قیامت هم پابرجا خواهد ماند.
هرچند تعداد شیعیان در هند کمتر از 50 میلیون نفر است، اما صدها میلیون نفر از مذاهب گوناگون در این کشور پا در رکاب عزاداران حسینی می‌گذارند. اینجا حسینیه شاه مردان یکی از حسینیه‌ها در پایتخت هند است. متولیان اینجا در حال آماده سازی این حسینیه برای مراسم عزاداری در محرم و سفر امسال است. طولانی ترین مراسم عزاداری در حسینیه‌ها، امامباره‌ها و عاشورخانه‌های دومین کشور پرجمعیت جهان برگزار می‌شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
منابع یمنی شنبه اعلام کردند که ائتلاف تجاوزگر سعودی در شبانه روز گذشته 155 بار سازشنامه آتش‌بس یمن را پایمال کرده است. آتش‌بس یمن که بارها از سوی ائتلاف متحد سعودی پایمال شده است، به دنبال مشورت های سازمان ملل متحد برای تمدید دوباره آن برای دو ماه دیگر تمدید شد، اما ائتلاف سعودی هر روز آن را پایمال میکند. گفته میشد ائتلاف سعودی با انجام پروازهای تجسسی و شناسایی بر فراز ولایت های الهدیده، معرب، تعیز، حجه، جوف، ساده، زاله و محور های عملیاتی مرزی آتش بس سازمان ملل را پایمال کرد. بر اساس این گزارش، نیروهای ائتلاف سعودی، موازی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی و همچنین خانه های شهروندان یمنی در ولایت های الهدیده، تعیز، معرب، حجه، ساده، بیضا، جیزان و زاله را هدف حمله قرار دادند که در این حمله از توپخانه، موشک ها و خونپاره استفاده شد. هواپیمای شناسایی مسلح ائتلاف سعودی منطقه در ناحیه تعیز واقع در استان الهدیده و مخبنه در استان تعیز را هدف حمله قرار داد. پیشتر مهدی المشهد رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفته بود که آتش بس یمن با پایمال سازی پی در پی آن توسط ائتلاف سعودی تقریبا از بین رفته است. ده ها گروه مردم نهاد با مشارکت جمعی از شخصیت های برجسته و چهره های شهرشناس و مشهور کشور ملایزی با پویش بزرگ کمک و انفاق به فلسطین و مسجد الاقصا پیوستند. در این زمینه گزارش پورهاجی خبرنگار صدا و سیما را از کوالالامپور میشنوید.
ده ها گروه مردم نهاد به همراه جمعی از هنرپیشه ها و چهره های مشهور مالزیایی در کوالالامپور به پویش وافی واواسان یا مأموریت بزرگ کمک و انفاق به مردم فلسطین و مسجد الاقصا پیوستند.
مسجد الاقصا در قلب ماست. ما مسلمانان همه با هم برادریم و به قدس شریف عشق می‌ورزیم.
امروز من و جمع زیادی از هنرمندان سینما و تلویزیون به پویش بزرگ حمایت از فلسطین پیوستیم. از طرفدارانمان می‌خواهیم همه با هم برای یاری مسجد الاقصا به این پویش بپیوندیم.
اوایل فروش این کتاب‌ها صرف کمک به مسلمانان فلسطینی میشه.
پویشی فراگیر که با حضور نمایندگی دولت به نماد همدلی و وحدت دولت ملت و ملت مالزی در دفاع از فلسطین تبدیل شد.
این پویش بزرگ ابتکار بسیار مهمیه که گروه‌های زیادی از هنرمندان، چهره‌ها و شخصیت‌های مشهور و مرتبط با توده‌های مختلف مردم رو برای حمایت از قدس شریف دور هم جمع کرد. به عنوان معاون وزیر وحدت ملی، حمایت قاطع دولت و ملت مالزی رو از مسلمانان بی‌پناه فلسطین اعلام می‌کنم.
سود فروش این مغازه رو برای تعمیر و نگهداری مسجد الاقصا می‌فرستیم.
بیش از 30 گروه
مردم نهاد و جمع زیادی از هنرمندان مشهور با هدف جذب کمک‌های نقدی و غیر نقدی برای حمایت از مسلمانان مظلوم فلسطین به این پویش پیوستند و در مرحله اول 1,000,000 ringgit معادل 250,000 dollars کمک نقدی جمع‌آوری کردند.
کمک‌هایی که با برپایی یک بازارچه بزرگ خیریه و جمع‌آوری سود فروش روزانه‌اش بیشتر هم شده. گروه‌های مردم نهاد مالزی حالا در کنار پویش بزرگ حمایت از فلسطین قرار سود حاصل از فروش محصولات این بازارچه رو هم به مردم مسلمان فلسطین اهدا کنند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
یک ساعت دستی طلایی گفته میشن متعلق به ادولف هیتلر دیکتاتور آلمان نازیست 1,100,000 dollars فروخته شد. الکساندر هستیکول اکشنز، شرکتی که اشیای تاریخی را میفروشد و ساعت هیتلر را حراج کرد، پایه فروش اولیه این ساعت را 2 تا 4 میلیون دلار